قلب بزرگت، تواضعته و میدونم که نمیخوای بگی، ولی من میدونم امروز احمد سنگکار حرم سید الشهدا است. خب رفت آمد داری، پاد بازه به حرم امام حسین، خوش روزی. بگو برامون چی کار میکنی اونجا؟
اونجا خدمت آقا امام حسین هر کاری باشه میکنم، جارو میزنم، سنگکاری میکنم، کارگری میکنم. تو حرم امام حسین بهم میگن لیفتراک حرم.
لیفتراک حرم؟
بله
جانم،
هر کاری باشه ما اونجا انجام میدم. او پادشاهیه، اسمشو میذارن کارگر امام حسین، ولی بخوای فکرشو کنی، با دل نگاه کنی، پادشاهی داری میکنی اونجا. من اینکه روسیا بودم هیچ کی تحویلم نمیگرفت. اینجا رو داشته باش، مادرم گفت دست نزن به این تربت، ای تو نجسی. الان تو حرم دارم رو تربته کار میکنم، خود مادرم میگه واسه مردنمون تو قبرمون از این تربته بیار. این همون حرمتی و آبروی که شاه کربلا میده. هر که بره در خونه خیالش تخ باشه، ولا بلا تلا، هر کی در خونه امام حسینو بزن عاقبت به خیر میشه، هم تو این دنیا هم تو اون دنیا.
میدونی که تنها اربابی تو دنیا که قبل از اینکه عرق کارگرش خوش بشه موزشو پرداخت کرده سید الشهدا است.
یا سید الشهدا، خیلی ممنون
عزیز قلبم حسین جان، خیلی دوست دارم. سرگذشتتون بخیر.
تو یه کشتی نجاتی اومدی، نزاری قرشن اومدی، کاری کنی من قبلیم و ببخشم. تو برام شونه امنی تو شبای بیقراری، توی هر حالی که باشم واسه من حوصله داری. تو شدی مرهم واسه قلبم اسم تو میاد تموم میشه همه ی دردم. تو شدی مرهم واسه قلبم اسم تو میاد تموم میشه همه ی دردم.
اما در این لحظه لطفاً شنونده برنامه تراز باشید از شبکه رادیویی گفتگو.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی
اقتصاد ارتباط امیدوار هستیم که سیاست روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه، ولی کم باز میگم اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. الهی با امید تو، به نام خدا. سلام عرض بکنم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به برنامه تراز رادیو گفتگو. میگن توی روستای مردم از کمبود آب شکایت داشتن، کت خدا مردم رو تو میدون ده جمع کرد و گفت آقا هر کدومتون یه لیوان کمتر آب مصرف کنید مشکل حل میشه. یکی از میون جمع گفت آقا اون برید اول شیر آب بزرگی رو ببندید که شب و روز کنار میدون روستا داره هدر میره، بعد از مردم بخواد که لیواناشون یکم کوچیک‌تر کنن. کوچیک کردن لیوان همان و ساکت کردن جمع همان. من از آب مثال زدم که بگم ما با ناترازی انرژی مواجهیم و ضرورت داره که صرفه‌جویی کنیم، ولی آیا میشه به مردم گفت صرفه‌جویی کنیم وقتی میبینیم کنار میدون روستا یه شیر آبیه که همینجوری آبش داره هدر میره؟ این فقط مثال آبیه که نمیشه تولید کرد و فقط باید مدیریتش کرد. تو حوزه‌های دیگه هم همینطور هست. میخوایم با آقای دکتر بابک آوند گفتگو بکنیم، مدیر محترم طرح‌های توسعه‌ای تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمیایی وزارت نفت، و ببینیم وضعیت انرژی ما چگونه است الان. آقای دکتر آوند سلام میکنم به شما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر آوند، ما 56 تا پتروشیمی داریم، همه اینها دو تولید میکنن، بعضا بیشتر بالا دستی، کمتر پایین دستی، و خب حالا اون مصرف داخل به جای خود، صادرات هم تو این زمینه میکنیم. آیا ما میتونیم بگیم با افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی که ارزش افزوده بیشتری از خام فروشی حوزه منابع فسیلی دارن، میتونیم بگیم که با این اقدام ما میتونیم کمک کنیم ناترازی رو برطرف بکنیم؟ یعنی بگیم آقا مصرف داخل رو تامین میکنیم، مازادش هم صادر میکنیم، از حاصل از اون رو هم میاریم داخل، هزینه میکنیم که مردم مشکل مصرف انرژی نداشته باشن. میتونیم این کارو بکنیم یا اینکه نه راه دیگه ای رو جلو بریم؟
خیلی خب، چرا باید اصلا من فلش بک بزنم به این مثال خوبی که ابتدای برنامه فرمودی در مورد بحث آب.
بله،
الان بر این موضوعی که میفهمید، ببینید مثال میگم ها، این بحث کارواش ها رو شما میبینید در
بله بله درست،
یه خیابونی میریم میبینیم 20 تا کارواش کناره هم، هر کدوم 40 تا ماشین گذاشت اونجا، اصلا معلوم نیست چطور دارن مصرف میکنن. خب اینا باید اصلاح بشه، بحث اصلاح الگوی مصرف مطرح هستش.
درست.
در مورد بحث انرژی بنده بخوام اگر عرضی رو داشته باشم، ما یک چند تا مصداق مهم ضرورت صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف رو، الگویی که مردم الان با اونها شکل گرفتن، یعنی روش مصرفشون رو، من برای شما تیتروار چند تا عدد هم به شما بگم،
خواهش میکنم،
که چجوری هستش. ببینید بحث هدر رفت انرژی در بخش ساختمان ها، یعنی ساختمان های مسکونی باشه، تجاری باشه، اینها به دلیل عدم آیه بندی مناسب، تجهیزات سرمایش گرمایشی قدیمی، پنجره های غیر استاندارد و اصلاح الگوی مصرف نادرست، که اینا باید اصلاح بشه. حدود 40% انرژی که بابت مصرف عمومی داره تزریق میشه، یعنی از اون 700 میلیون متر مکعب گازی که در حصول سر 500 میلیون متر مکعب در حصول گرم داره تزریق میشه برای مصرف، حدود 40% اینها داره همونجا هدر رفت میشه. یعنی وقتی عدد رقمی حساب بکنیم،
بله،
نزدیک 9 میلیارد دلار در سال، 6 میلیارد دلارش مربوط به مصرف برق، 3 میلیارد دلارش مربوط به گاز میشه. همینجا داره، یعنی از این جی دی پی 450 میلیارد دلار، 9 میلیاردش فقط در همین بخش هدر رفت انرژی ما داریم.
خب
اون گزینه دوم میشه بحث فلرینگای ما، فلرها یا مشعلها، که این پروژه خوبی بود که آقای رئیس جمهور شروع کردن، وزارت نفت دارن پیگیری میکنن در خصوص بحث پروژه های نوکلرینگ یا جمع‌آوری گازهای مشعل.
بله بله.
ما حدودا سالیانه 20 میلیارد متر مکعب گاز، یعنی سوخت بشه میره هوا، و اینه ما نمیتونیم بهینش بکنیم.
بله.
کار خوبی انجام شده، ولی بیشتر باید انجام بگیره.
فقط
همین رو ما بتونیم کنترل بکنیم، حدود 5 میلیارد دلار در سال همینجا
صرفه جویی میشه.
خب موضوع بعدی مربوط به بحث راندمان پایین نیروگاه های حرارتی هستش.
خب
ببینید، راندمان نیروگاه های ما به خاطر اینکه مستعمل شدن، اینا از متوسط 60-70% جهانی الان به زیر 40% در ایران سقوط کردن. در بعضی از نیروگاه ها تا 18-20% هم از شورا رو دستور تعطیلیشون رو دادن.
درست.
یکی از دلایلی که این اتفاق میفته بحث تحریم ها هستش جناب راسه.
بله بله.
چون تحریم بسته، هیچ قطعه ای، هیچ تجهیز هایتکی نمیتونیم وارد بکنیم.
آقای دکتر آوند ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، عذرخواهی میکنم. ببینید سال هاست داریم اینا رو میگیم، خب چرا نمیتونیم اقدامی صورت بدیم؟
تحریم ها
نه میدونم ببینید ما اقتصادمون پیوند خورده به سیاست دیگه، چطور میشه این شرایط رو تغییرش داد؟ میدونید ببین سالهاست داریم اینا رو میگیم، آقا ما تحریمیم، نمیتونیم فناوری بیاریم، همین بحث گاز فلر که ازش صحبت میکنید بیش از 30 سال داریم صحبت میکنیم، یعنی وقتی ما اصلویه رو راه انداختیم اینا رو گفتیم، چرا نمیتونیم تغییرش بدیم؟ آخه چی مانعه؟
ببینید در بحث تکنولوژی قطعا تحریمه.
خب
در بحث تکنولوژی و قطعا در دولت های مختلف سوء مدیریت هم پیش آمده.
آها.
این چیز واقعی ما این که همه شو بگیم مقصر بیرونی هستن خیر، ما خودمون هم مقصر هستیم در بخش دولت ها. ببینید یکی از استراتژی های اشتباهی که انجام شد، اینو بنده منتقد بودم نسبت این موضوع همیشه، اصل لوله کشی گاز در هم خونه همه مردم بود.
درست.
این اشتباه بود. یعنی ما 1 میلیارد متر مکعب روزانه گاز تولید میکنیم با هزار بدبختی، 700 میلیونش رو میدیم برای مسکونی و تجاری که من آوند بشینم تو خونه خودم با همون گازی که امروز به متر مکعبی 35 سنت میتونم صادرش بکنم، زیر 1 سنت همون رو دارم باش برنج رو پزم و جلایدم میکنم. عرض کردم خدمتون وقتی که ما نتونیم حتی بحث سیاست گذاریمون هم اصلاح بکنیم، این با گازی صادراتی 35 سنت به ازای هر متر مکعب،
بله
بعدم گاز من در کتونه خودم تحویل میگیرم همه مردم زیر به زیر 1 سنت و اون رو با اون داریم برنج بپذیم و چای درست میکنیم.
خب باید آی دکتر باید چی کار میکردیم؟ باید مثلا این گاز رو تبدیل به برق میکردیم؟
اینا صادرات باید انجام میشود.
نه خب حالا اگر ما صادر میکردیم از این گاز یعنی گاز استفاده نمیکردیم، با برق این کارو میکردیم دیگه. درسته.
ما تو اروپا ما که همیشه میگیم الگوی
آره با برق. درسته. خب حالا الان که ما گاز هست و اینجوری مصرف میکنیم، منابع که زیر زمین هست و داریم برای این استفاده که شما گفتید داریم خرجش میکنیم، حالا اگر نبود بعد برق استفاده ما، خب ناترازی برق هم داریم آخه.
نه ببینید تو برق در مورد برق هم الان نزدیک 35 تا 40 درصد تولید برق کشورهای اروپایی و آمریکا تأمین هستن، یعنی مردم خودشون از سولار پنل استفاده میکنن. وقتی میگیم اصلاح الگوی مصرف،
یعنی انرژی های تجدیدپذیر منظورتونه؟
انرژی های تجدیدپذیر.
خب الان تو انرژی های تجدیدپذیر فکر کنید آقای دکتر، ما میخوایم تو انرژی های تجدیدپذیر میخوایم از پنل های خورشیدی استفاده کنیم، مثلا هر خانواده ای بره یه هزینه ای بکنه پنل خورشیدی بگیره، خودکفا بشه دیگه، برقش خودش تولید کنه، حتی مازادش هم بفروشه. ولی موضوع اینجاست که علی با بالا رفتن قیمت ارز، سرمایه‌گذاری تو اون حوزه هم دیگه به صرفه نیست.
ببینید بحث اینه که ما این رو مطرح کردیم، الانم تو جلسات مختلف مطرحه که من مردم عادی با چه انگیزه بذارم این کارو انجام بدم. یکی از انگیزه ها معافیت‌های مالیاتیه. آقای راسخ شما خودتون تو فیش حقوقیتون 16.67% دارید مالیات پرداخت میکنید، 10% هم روی کارت خریدی که دارید خرید میکنید، جمع متوسط میانگین اینا رو حساب بکنید 26.67% حقوق درآمدتون داره برای مالیات میره. یکی از چیزایی که بنده شخص خودم تایید کردم این موضوع رو به تاکید هم دارم میکنم در مجالسی که میشینیم، این هستش مردم فقط با این میتونن انجام میشه معافیت مالیاتی انجام میدید. مثلا تا 5 سال هیچ مالیاتی از هیچ معامله از اون فردی که بیاد سولار پنل انجام بدهد دولت اخذ نخواهد کرد. این یکی از معافیت‌ها و مشوق‌ها و انگیزه هایی هستش که ایجاد میکنه که فشار رو شبکه سراسری کاهش بده.
خب چرا به این سمت حرکت نکردیم آقای؟
قبلا انجام نشده دیگه، حالا تو این دولت الان در تلاش هستن که راهکاری برای این موضوع پیدا بکنن
که مردم برقشون خودشون از این طریق تامین کنن.
خودشون تامین کنن مشروط به پس مشبقه ها و معافیت ها و انگیزه ای که ایجاد میکنن. شما 5 سال 26% فقط مالیاتی که دارید پرداخت میکنید حساب بکنید، عدد بسیار هنگفتی در زندگی و بحث معیشت.
معادل همون سرمایه گذاری میشه برای تولید انرژی دیگه.
شاید از بله. یعنی اون معافیت بیشتره، اون هزینه که شما میگذارید شاید با 70-80 میلیون تومان بتونید در خودتون رو تامین بکنید. در آورده ای که در دستاوردی که از این روش در حقیقت دست خواهد بود خیلی بیشتر از این حرف است.
خب تو حوزه مصرف آب چطور آقای دکتر آوند؟ ما آبو که نمیتونیم تولید کنیم که، آبو فقط باید مدیریت کنیم دیگه.
بله هم باید مدیریت بکنیم واقعیتش، و همین که در حقیقت این رو الگوی مصرفی که الان هست رو اصلاح بشه. ما به دلیل اینکه قیمت‌های حامل‌های انرژی و آب در ایران به شدت پایینه، یارانه‌های بسیار سنگینی مصوب شده و فرهنگ مصرف اونم متفاوته، عدم قیمت گذاری واقعی هم هست واقعیتش، اینها باعث شده که مصرف ما الگوی مصرف عمومی در خصوص انرژی و آب خیلی بالاتر از استاندارد.
خب مگه آیه دکتر، مگه ما آبو میتونیم بفروشیم؟ آب مگه انفال نیست؟
آب رو نمیتونیم بفروشیم خیلی، ولی میتونیم مدیریتش بکنیم.
نه.
شما
صحبت قیمتی که مطرح میکنید الان با توجه به درآمد مردم، درآمد عموم مردم، آیا قیمت آب یا قیمت برق یا قیمت گاز پایینه به نظر شما؟
نه خیلی.
قیمت پایین نیست که.
نه. ببینید یکی از
می‌فرمایید در حوزه برق ما میتونیم با این مکانیزم تشویقی، یعنی معافیت مالیاتی، مردم رو تشویق کنیم بریم به سمت تولید برق برای خودشون از طریق پنل‌های خورشیدی. خب یکیش. خب تو حوزه که براشون قیمت تمام شده اصلا صفر میشه چون خودشون تولید میکنن، دولت هم نیاز نداره سرمایه گذاری کنه برای اینکه برق رو تولید کنه، میره سرمایه گذاری میکنه جایی که نیاز بیشتری داره. حالا تو حوزه آب چطور؟ ما قیمت آبی که میپردازیم، اولا قیمت آب بها، یعنی همون هزینه انتقال از محل تولید آب یا محل ذخیره آب تا مصرفه. تو یه همچین شرایطی با درآمد عموم مردم قیمت آب قیمت منطقیست، بالا نیست، پایینم نیست.
بله.
ولی اینو چجوری میشه مدیریت کرد؟ مثلا با یک مثلا تعطیل کارواش، چون کارواش هم که میدونید از آب آشامیدنی که استفاده نمیکنه برای شستشو، از آبی است
هم قابلیت آشامیدنی شدن داره دیگه.
آها، یعنی با تصفیه کردن.
بله تصفیه‌خونه‌هایی که داریم. ببینید دو تا نکته فرمودید و به درستی هم فرمودید که قیمت آبی که الان ما داریم متناسب با اون هستش، انفعال فلان کاملا درست. وقتی ما میگیم قیمت های حامل های انرژی واقعی بشن، اصل دستمزد هم باید واقعی بشن.
بله.
امروز ما مثلا میبینیم شاهد هستیم بنزین لیتری از 4 دلار 2.5 دلار 3 دلار در آمریکا داشت پیدا کرد در همین موضوع تنگی خلیج هرمز.
درسته.
6 دلار 6.5 دلار. ما متوسط امروز 5 دلار هم در نظر بگیریم لیتری، الان 150,000 تومان لیتری میشه 750,000 تومان.
درسته.
یه باچه 50 لیتری چقدر در میاد؟ 35-40 میلیون تومان در میاد.
درسته.
وقتی اون انجام میشه دستمزد هم باید افزایش پیدا بکنه. خب. دستمزد هم باید همون 1,000 دلار.
آخه مگه امکان پذیره الان آقای دکتر؟ ببینید شما از آذر ماه، شورای عالی حقوق دستمزد جلسه تشکیل میده، گاهی اوقات تو فروردین اعلام میکنن افزایش دستمزدو، یعنی گاهی اوقات با چه میدونم کت خدا منشی میان تعیین نرخ میکنن برای دستمزد، یعنی مثلا تورم 50% میان میگن آقا مثلا چه میدونم 25% 30% افزایش. یعنی ما همیشه این افزایش دستمزد ما از تورم کمتره و همیشه هم با قربونت برم کت خدا منشی دولت، حالا قبول کنید بعدن درست میشه، بعدن جبران میکنیم. آخه این پیشنهاد شما که اصلا عملیاتی نیست.
ببینید الان مشکلاتی که الان هست در مورد موضوع همین واقعی سازی قیمت، همین هم یکی از مشکلاته. یکی از دلایل همین موضوعی که فرمودید گفتار درمانی که انجام میشه مربوط به تعدد آرا در بین تصمیم گیرندگان هست.
خب حالا فکر کنید ما بیایم حقوق دستمزد رو مثلا 30% بگیم آقا 100% باید اضافه شه، کدوم کارفرمایی میتونه دستمزد 100% بده؟ تولید میخواد.
گرچه بحث قیمت گذاری کیفی اتفاق میفته.
آها.
قیمت گذاری کیفی.
یعنی بسته به مهارت باید دستمزد افزایش پیدا کنه.
یعنی ما استانداردهای تعرفه خدماتمون قیمت گذاری هامون باید از حالت کمی به حالت کیفی مثل خیلی از کشورهایی که موفقی که عمل کردن میتونیم انجام بدیم.
حالا تو خیلی راه داریم تا به اینجا برسیم نه؟
بله.
چون با این چیزایی که شما میگید، با نمیخوام میگم خیلی آرمانی ها، واقعی میشه هم انجامش داد، ولی به نظرم خیلی پوسته های سخت و متسلب باید شکسته بشه.
بله. ما مثلا الان وقتی داریم بحث میکنیم جسارت میکنم به دوستانی که قبلا قانون نوشتن، وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم 30% حدودا از 14-15 هزار قانونی که نوشته شده حدود 30% اینها یا اشتباه یا انحصاری یا مازاده. و اینها شما وقتی یه قانونی میگذارید اونجا و با امروز تطابقی نداره، بس حقوق دستمزد در بس انرژی در من عضوات خیلی زیاده دیگه، اینها رو میخواهی بیایید ماده بزنید، تبصره بزنید، بند بزنید.
خب حالا این ساختار آقای دکتر، این ساختار نمیدونم، میخوام بگم این ساختاری که شما دارید میبینید ازش برمیاد که این قوانین رو اصلاح کنه؟
تعدد آرا باید کاهش پیدا بکنه و به وحدانیت منجر بشه.
آقای دکتر میدونید ما نزدیک 15 ساله بالای 80% قوانینی که داریم تصفیه میکنیم اصلاح قانونه؟ بالای 15 سالی که داریم این کارو میکنیم. حالا تازه بعد از این 15 سال شما دارید بگید که آقا ما اینقدر درصد از قوانین ما این مشکلات رو داره. خب این ساختاری که 15 سال داره قوانین رو اصلاح میکنه، هنوز نزدیک 30-40 درصد قوانین ما این مشکلات رو داره، ازش برمیاد اصلاح کنه یا نه؟
در حال تعدد آرا باید اینا منسجم بشن و واقعا تعدد منافع و آرا خیلی زیاد شده تو این مدت. به خاطر این هستش که این قوانین هنوز حذف نشدن و حفظ شدن.
خب این وسط ما تعارض منافع داریم، به خاطر همین که بعضی از قوانین حذف نمیشن. خب برای تعارض منافع هم ما قانون نداریم تو این زمینه، چه باید بکنیم؟ میدونی بخوام چی عرض بکنم؟ یعنی باید یه چیزی رو درستش کنیم، برای اینکه اینو درست بکنیم باید تعارض منافع رو برطرف کنیم. برای اینکه تعارض منافع رو برطرف کنیم باید یه قانون منسجمی داشته باشیم که تعارض منافع رو از بین ببره. اونو نداریم، یعنی اون اصلیه رو نداریم. برای همین وقتی کسی میاد تصویب میکنه به دنبال منافع شخصی، محلی، چه میدونم حوزه انتخابیه ای هست و بنابراین نمیریم. برای همین سوال میکنم آیا این ساختار ازش برمیاد اصلاح کنه یا نه؟
سخته، یه کلام بگم آقای ناصف، سخته ولی خب باید انجام بشه دیگه. این اصلاح انجام نشه ما ناترازی هامون نه تنها در انرژی، در بودجه هم هست، در خیلی جای دیگه و به صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد. وقتی بنده عرض میکنم که بازی که یک زیر یک سن من دارم تو قله بابت پخت و پزم استفاده میکنم یا گرمایشم میتونم صادر بکنم یا 5 سنت به قیمت جهانی، یعنی چی؟ یعنی همون پول که 35 برابرش برمیگرده ناترازی کسی بودجه منم داره برطرف میکنه. حالا تمام اینها زنجیروار به هم دیگه متصل هست.
آقای دکتر آمد یه سوال. این موضوع، یعنی این پیشنهادهایی که الان شما دارید میگفتید تو دولت مطرحه، مثل همین بحث پنل‌های خورشیدی، به نظرتون آیا در سطح دولت باید انجام بشه یا یه چیزی فرادولتی باشه؟ یعنی منظور که یه نهادی باشه که فراتر از دستگاه دولت بتونه اقدامات رو صورت بده، امکان پذیره یا که نه مثلا در همین حد که شما مثال میزنید میگه آقا ما اگر ما تو حوزه انرژی مثلا مشوق بدیم، معافیت مالیاتی بدیم، شاید حدود 20% انرژی، 25% انرژی صرفه‌جویی بشه. این 25% برای تولیدش دیگه سرمایه گذاری نمیخواد، این سرمایه گذاری میره جای دیگه اتفاق میفته، این جلوی کسی بودجه هم میگیره. میخوام میگم این حالا نظیر این تصمیم یا تصمیماتی کلانتر از این که ما وقتی میایم بگیریم با اون تعارض منافع مواجه میشیم، آیا در سطح دولت باید اتفاق بیفته یا یه چیزی کلانتر؟ نمیخوام بحث عزم ملی رو مطرح کنم چون اینو شعار بیشتر.
اون بحث قبلیمونو من تکمیل بکنم.
بفرمایید.
خواهش میکنم. در حالت کلی اگر هزینه فرصت کلی بهینه‌سازی مصرف انرژیمون رو انجام بدهیم، جناب راسخ نازنینم، حدود 20% اصطلاح ما در کل جی دی پی مون این میتونیم صرفه‌جویی بکنیم. یعنی چی؟ حدوداً میشه 80 تا 85 میلیارد دلار اگر به صورت صدقه. خب این موضوع آموزش میطلبه، استانداردسازی تجهیزات میطلبه، آیق‌بندی ها رو میطلبه، اصلاح یارانه ها رو میطلبه، اصلاح الگوی مصرف رو میطلبه. خود آموزش امروز بخواد تدوین بشه، انجام بشه، در یک فرایند کوتاه مدت 2 تا 3 سال طول میکشه و حدود 2 تا 4 میلیارد دلار فقط سرمایه گذاری برای همین بخش آموزش نیاز داره. میدونید این موضوعات هستش. اما در مورد سوالی که الان فرمودید، پس ما به این نتیجه رسیدیم اگر 100% موضوعات مربوط به انرژیمون رو ما صرفه‌جویی انجام بدهیم، حدود 85 میلیارد دلار ما صرفه‌جویی تا خواهیم داشت. ولی خب 100% نمیشه. مثال عرض میکنم، ما در بحث خودرو هم 40 میلیون خودرو داریم. بیش از نصف اینها مستعمل و فرسوده هستن.
کمتر داریم آقای دکتر خودرو.
حدود 37-41 میلیون رو عنوان میکنن.
درست.
شما ناوگان عمومی و خصوصی ها.
آها درست.
خصوصی همه رو داریم میگیم. اینها عمومی 22 میلیونش اینها فرسوده هستش. فرسوده یعنی چی؟ فرسوده یعنی اینکه مصرف سوختشون بیش از استانداردهای جهانی 110 قرار بود بسوزونه، الان 120 داره میسوزونه. اینها هم باید جمع‌آوری بشه، تبدیل انرژی اتفاق بیفته از سوخت فسیلی به سوخت برقی و انرژی برقی و امثال اینها. در مورد سوالی که فرمودید، ببینید ما برنامه‌های توسعه‌ای داریم، برنامه توسعه‌ای محافل بالاتر اینها رو بالاتر از دولت‌ها انجام میدن، می‌نویسن. امروز ما برنامه توسعه هفتم رو داریم. دولت ها حسب توانمندی هاشون و استراتژی هاشون موظف به اجرای همین برنامه هستن.
خب
دولت ها از خودشون برنامه ندارن. در زمان انتخابات خاطرتون هست؟
بله.
همه دوستان میمدن گفتن این تو برنامه چی، این برنامه چی، اون یکی هر بعضی از دوستان برنامه های دولت که نمیتونه برنامه دولت میتونه استراتژی تر کنه. یعنی برنامه های توسعی رو موظف هستن اجرا کنن. اگر دقت بفرمایید در برنامه های توسعی از ابتدای انقلاب تا الان هرچی نوشته شده، دولت های اومدن در بخش هایی که توانمند بودند اومدن اجرا کردن. خارج از برنامه توسعی نمیتونن کاری انجام بدن. همون برنامه های توسعی هم خیلی زیادش، بخش زیادش واقعا آلمانیه. مثلا رشد 8% جی
دی بله اصلا جوکه بیشتر.
عجیب غریبیه. شما به شرایط حاضر لوجستیکت مشکل داره، تحریمت مشکل داره، صحبت از 300 میلیارد دلار شد برای بازسازی.
درسته.
بعد از اون بنده گزارش داده بودم حدود 280 میلیارد دلار ما آسیب خوردیم در تمام حوزه ها.
بله.
مسکن، راه، ریل، بندر، نیروگاه، پالایشگاه، پتروشیمی، خطوط لوله و امثال اینها.
بله.
ما فقط اینجوری نیستش که امروز یه اینتل بزنه بانک فدرال رزرو 280 میلیارد دلار بیاد تو حساب ما یه اینتل بزنیم اینا ساخته بشه.
بله.
اینا 5 سال طول میکشه ساخته بشه. 3 سال طول میکشه، 4 سال طول میکشه.
درست.
یعنی عدم نفع ناشی از عدم تولید و عدم بهره برداری
خیلی بیشتر از این عدد میشه.
اون هم حساب بکنید. امروز که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم خدمت از ایتالیا هستم، 500 میلیارد دلار ما پول نیاز داریم برای بازسازیمون، چون اونجاهایی هم که داشتن تولید میکردن و ما محل تولیدشون در حقیقت درآمد داشتیم، اونا یه بخششون از کار افتاده. عملا 450 میلیارد دلار جی دی پی ما الان اومده روی 320 میلیارد دلار، 350 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده.
یعنی کیک تولید ثروت هم کوچیک شده.
آفرین. یعنی اون رو هم ما باید چیز کنیم، کاور کنیم، یعنی یه پولی هم باشه که بیاد ادامه اون رو هم در حقیقت کاور بکنه. یعنی ما وقتی میگیم 5 سال حتی من نفر همین کارخونه هایی که زده شده در پتروشیمی و جاهای دیگه 220 میلیارد خزینه خسارتش 280 میلیارد اون 100 میلیارد کاهش چی دی پی مونم تو 5 سال حساب کنیم یا عدد 1 تریلیون دلاری ما نیاز داریم. اینا واقعیته.
بله.
یعنی ما نمیتونیم بیایم به قول شما با خنده و کت خدا منشی و آرزو میشه و از کجا میخواد درست بشه؟ شما تحریم معاصره دریایی هست، هزار تا مشکل دیگه ما داریم که الان نمیتونیم به قول آقای رئیس جمهور مگمون تو این 40-50 روز گذشته یک بطری نتونستیم نفت صادر کنیم.
بله.
و این مشکلات باید مشکلات کلان فرا جناحی فرا دولتی باید حل بشه.
آقای دکتر من ممنونم از توضیحات ارزشمندتون. فقط یه سوال اگه ممکنه کوتاه پاسخ بدید. اگر جانتون میبلا، اگر ما تمام این صرفه‌جویی هایی که شما گفتید بکنیم، مثلا توی حوزه 85 میلیارد دلار، توی حوزه 9 میلیارد دلار و و و، اگر ما همه این صرفه‌جویی ها رو بکنیم، آیا این منابع میره سرمایه گذاری میشه برای تولید ثروت و ارزش افزوده و در نهایت رفاه مردم، یا اینکه نه مثل یک آبکشیه که آب از این ور میره از اون ورش در میره؟ خیلی کوتاه توضیح بدید. با توجه به شناختی نسبت به ساختار دارید دارم میپرسم.
مثلا این اصلاحات انجام شده، اون آبکشه هم نیست و شاید هم اگه قبلا بوده الان در حال کاهش هستش و اون میزان صرفه‌جویی که اتفاق میفته این مستقیما میره برای صادرات، پولش که برمیگرده برای رفع تصدیه بودجه و قطعا افزایش شاخص رفاه عمومی وارده.
متشکرم آقای دکتر بابک آوند، مدیر محترم طرح‌های توسعه‌ای تکمیل درجه ارزش پتروشیمی وزارت نفت.
بنده الان در پتروشیمی مشغول هستم.
زنده باشید آقای آوند. خیلی متشکرم از اصلاحی که کردید. خدا نگهدارتون باشه، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. خداحافظ. از شما هموطنان عزیز هم متشکرم که همراه بودید با تراز رادیو گفتگو. به اتفاق دیگر همکارانم نادر بنی صفار تهیه کننده و سینا احمدی پور عزیز صدا بردار، از حضورتون مرخص می‌شیم. خداحافظ.
دوستان عزیز، پل ارتباطی ما با شما شماره 162 که روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست و همینطور سامانه پیامکی 301035. لطفاً نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های متنوع و مختلف رادیو گفتگو